مکل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة چند نکته از مباحثی که عرض کردیم باقی مونده که این نکات را عرض بکنیم ان شاء الله و بعد وارد این که مقتضای اصل در صورت شک در حجیت چیه وارد بشیم. نکته اولا مربوط به فرمایش مرحوم آقای آخون در کفایه و نکات دیگه هم در کلمات آقای صدر. مرحوم آقای آخون رحمت الله علیه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی فرمود اگر شما بگید حکم واقعی انشائیه وقتی عدت الیه الاماره فعلی میشه این لازمش این است که اگر اماره مطابق واقع باشه حکم واقعی منجز نشه. چرا؟ چون حکمی منجز میشه که فعلی باشه. الان من به حکم انشائی وجدانن که علم ندارم، تعبدنم عدت الیه الاماره نیست، چون شارع مؤدا را تنزیل فرموده به منزله واقع، مؤدا را تنزیل نفرموده به منزله الواقع الذی عدت الیه الاماره، اینو تنزیل نفرموده. خب این یک عویسه ایست که نظیرش در کجا چند دفعه عرض کردم، در کجا کی میتونه بگه؟ در اون جایی که آیا اماره قائم مقام علم موضوعی میشه یا نمیشه، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در حاشیه رسائل یک وجهی بیان فرموده که وقتی مؤدا تنزیل شد به منزله واقع پس من علم به واقع تنزیلی دارم، فرمود علم به واقعه تنزیلی داریم، ولی باید این علم به واقعه تنزیلی هم تنزیل بشه به منزله علم به واقعه حقیقی. اونجا یه بیانی ما عرض کردیم که منشه اون بیان فرمایشی بوده که مرحوم شیخون الاستاد رحمت الله علیه آقای تبریزی به آخوند اشکال کرده، و منطقه ما یه مقداری به حساب واضح کردیم و یک نقضایی به مرحوم آقای تبریزی کردیم و یک دفاعهایی، و خلاصش این است که وقتی شارع فرمود این مؤدا واقعه، خب اماره که به این مؤدا قائم شده میشه واقعی که عدت الیه الاماره، چون مگه نمی فرمایید این مؤدا واقعه، اماره هم که به این مؤدا قطعا واقع شده، خب میشه واقع الذی عدت الیه الاماره دیگه، چه معذوری داره؟ تنزیل نمیخواد، بل وجدان محرز میشه. و ما نقض کردیم اینهایی که مثبتات استصحاب رو حجت نمیدونن، شما الان استصحاب بقاء وقت میکنید. وقتی استصحاب، معذرت میخوام، استصحاب بقاء خمر میکنید. وقتی استصحاب بقاء خمر میکنی، خب چرا میفرمایی شربش حرامه؟ چون حرمت رفته روی شرب. استصحاب بقاء خمریت، پس این شرب خمر است، این که مثبته. شرب لازمه عرفی خمره، کسی که اینا میخوره خب شرب خمر کرده. شما که میگید مثبتات حجت نیست، شما که میگید اگر واقع تنزیل شد، اگر مؤدا تنزیل شد به منزله واقع، نمیشود گفت این واقعی است که عدت الیه الاماره. خب اگر نمیشود گفت این واقعی است که عدت الیه الاماره، پس چطور استصحاب یا بیانه میگه این خمره، شما میگید این شرب خمره؟ حالا بیانه ممکنه کسی بگه آقا مثبتات امارات حجته، اونجایی که استصحاب بقای خمریت میکنید. ما نحنفی از همین قبیله، لذا در سیره عقلا ما عرض کردیم اگر استصحاب حجت باشه، شبهه ای نیست که 98% مثبتات استصحاب حجته، نمیگم 100%. مثلا اگر الان زید داخل این خونه بوده، ساعت 9 این خونه را آمدن با گردیزل خراب کردن، نمیدانیم زید از خونه خارج شده یا تو خونه بوده، استصحاب بقاء زید در خونه این اثبات نمی کنه که پس این آقایی که با بردیزل زده قاتل بوده، باید دیه بده. نه، استصحاب نمیگه، اثبات قتل نمی کنه، این عرفاً بار نمیشه. ولی استصحاب بقاء خمریت، این شرب خمره، یا استصحاب بقاء وقت، این صلات در وقته، چون این بحثی که عرض میکنم این ثمراتش خیلی خیلی زیاده، مخصوصا کسانی که استصحاب رو حجت میدونن، اگر یک سال در این مطلب تأمل بکنن جا داره، چون حداقل متجاوز از شاید 1000 تا فتوا مبتنی بر همین مطلب باشه، یعنی زیاد ارزم به حضور شما نظائر داره. لذا این اشکال آخوند وارد نیست. وقتی شارع فرمود این واقعه، اینم میشه عدت الیه الاماره، مضافن به این که اینه که آقای آخوند فرمود این دلالت اقتضا درست میشه سونن لکلام الحکیم عن اللقویه، این در صورتی درست میشه که اون حکم انشائی اثر نداشته باشه. ولی اگر اثر داشت که ما این که ما عرض کردیم به نظر آقای آخوند احکام انشائی امتثالی ثواب داره، لذا این دلالت اقتضا تمام نیست. این حرفم درست نیست. چرا؟ چون که حجیت امارات اصلا برای ثواب نیست. اماره حجت باشه یا نباشه ثواب داره، ثواب داره. چرا؟ چون این احتیاطه. نگی که آقا شما که در ثواب انقیاد اشکال کردید، ما در ثواب انقیاد اشکال کردیم عقلا. اینی که میگن انقیاد حسنون عقلا، اگر به معنای حسن یعنی انقیاد مطلوب مولاست ثواب میده، نه، ما دلیل نداریم که عقلا انقیاد ثواب داشته باشه. بله اگر حسن به خاطر این که کسی که انقیاد میکنه منقاده، عبد منقاد، در واقع روحیه عبودیت در روح هست، روحیه اطاعت در روح هست، خب اینا درسته. اما حالا یک کسی خیال میکرده که نماز ارزم به حضور شما مثلا اول ماه مستحبه، رفت نماز اول ماه خوند، بعد معلوم شد که مستحب نبوده، بگیم این ثواب داره عقلا؟ نه، عقلا دلیل نداره که ثواب داره. و این فرمایشی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و شیخون الاستاذ فرمودن انقیاد عقلا به حساب مصابه استحقاق ثواب داره، نه، این استحقاق ثواب عقلا نداره. میگه من چیکار کنم؟ تو فکر کردی مستحب؟ بله اگر اخبار من بلغ شاملش بشه اشکال نداره، شارع فرموده من ثواب میدم اشکال نداره. شاید اگر اخبار من بلغم نباشه، خبری هم در اون مورد وارد نشده، این فقط همینطور احتمال داده، فقها ها فتوا دادن یا خودش همینطور فکر میکرده. اگر این شخصی که خودش همینطور فکر میکرده و اخبار من بلغم نداره، اینم ممکنه کسی بگه، چون تا اون روایتی که در ذهن من خاصه، یک روایتی هست که اگر کسی قریب به این مضمونه، حالا از سابق الایام، شاید از متجاوز از 10-15 سال پیش تو ذهنمه، که اگر کسی به یک شخصی خدمت بکنه به عنوان این که این از موالیان امام زمان سلام الله علیه، نوکر حضرته، اتفاقا این استجیر بالله دشمن حضرت در بیاد، فرمودن روایت داره که این مصابه و ما اصلا امین که مصابه معجوره، به این مضمون، قریب به این مضمونه. شاید کسی از این روایت استفاده بکنه که حتی اخبار من بلغم نباشه باز شارع ثواب میده. منتقا اینجا یه نکته‌ای هست که خب این در خصوص کسی است که به شیعیان ما، به عنوان شیعه ما، یا مخصوصا شاید اگر اشتباه نکنم به خاطر ما، خلاصه به خاطر ما. این غیر از اینه که بعضی از این شیعه های به حساب به درد نخور که اگر بفهمه یک روایتی یا یک احتمال بده که مثلا فلان عمل اول ما مستحبه، به هیچ قیمتی او رو ترک نمی کنه، ولی برای ولایت و براءت از دشمنان نه، که متاسفانه معمولا بعضی از این مقدسین اینطوری هستن. خب این نه، این چون ما اون مقدار روایاتی که در مورد قضاء حاجت مؤمن یا خدمت به شخصی به خاطر امام زمان یا که او را نمیشه قیاس کرد با این که حالا یک بعضی ها هستن متاسفانه نافله هاشون را ترک نمی کنن، تو راه هم که شده نافله می خونن. اینی که تو راه هم شده نافله می خونه خوبه، کسی اعتراض نداره که تو راه هم که شده نافله بخون. اما کلام اینه که خاطر به چه درد میخوری که به نافلت اینقدر اهمیت میدی، ولی برای کیان تشیع و برای این جمله‌ای که حضرت فرمود هل والیت لی ولیاً و هل عادیت لی عدوان، که تو چه در طول عمرت یک جا بگو که به خاطر من با فلانی بد شدی، گفتی نه دیگه این معلوم میشه به درد امام زمان سلام الله علیمون نستجیر و بالله، خلاصه داره تضعیف میکنه. بعضیا که تهمت و دروغ حالا به من نسبت میدن که تو فلانی رو تکفیر کردی، تو فلان کردی، نه من منتها من حرفم اینه، طرف از این سوال میکنن، عرضم به حضور شما، من میگم چرا اون چیزهایی که در دین ارزشش کمه اونها رو شما روش اهمیت میدی، ولی اونی که اساس دینه نسبت به اونها بیتفاوتی. من حرفم اینه، این فرمایش امام صادق سلام الله علیه که آمد سوال کرد آقا خون پشه پاکه یا نه، حضرت عصبانی شد فرمود خون، حالا عصبانی تعبیر منه، یعنی ظاهرنم تو ذهنم اینه که عصبانی نیم، ناراحت شد فرمود خون جد ما امام حسین علیه السلام را ریختن، تو دفاع میکنی، چی معذرت میخوام، نمیپرسی از خون جد ما، نمیپرسی از خون پشه میپرسی. من ناراحتیم اینه که چرا باید یک عده در حوزه علمیه قم و غیر قم، هرچه افراد منحرفی، هرچه افراد مخل به دینی هستن، با اینا رفیق باشی؟ بعد عرضم به حضور شما که نافلتم ترک نشه، یا یک کاری انجام بدی که خدایی نکرده تضعیف مذهب باشه، ایجاد سوال برای دیگران بشه. اما عرضم به حضور شما ممکنه که چه میدانم انگشترتم حاضر نباشی که از دست در بیاری، من اینا را خیانت به دین میدونم، اینا را من اعتراض دارم. حالا غرض این که کلام در اینه، اگر کسی از این روایت استفاده بکنه، اگر کسی از این روایت استفاده بکنه که آقا انقیاد عقلا ثواب نداره، هر کی میگه عقلا ثواب داره ما متوجه نمیشیم، حالا دیگه عقل قاصر فاطر ما نمیفهمه دیگه، حالا اون چون که اونا هم که فرمودن یه دوتا تریلی برهان و شاهد که نیاوردن، همینطور ادعا فرمودن، ولو از بزرگانن عرض کردم، مرحوم شیخون الاستاذ دیگران، شایدم مشهور باشه. حالا عقلی بودنش، استحقاق عقلی را من اون را به شهرت نمیدونم، ولی اصل این به حساب که اسم منقاد مصابه، این شاید تقریبا اجماعی باشه. کسی ممکنه از این روایت استفاده بکنه و روایات دیگه هم باشه که الان در ذهن من نیست. اما این عقلا ارزم به حضور شما ما دلیل نداریم، و بر فرض اگر ما بگیم امتثال احکام انشائی ثواب داره، آقای آخون عرض کردیم اساس حجیت بر عقاب و مؤاخذه، حالا یا مولا مؤاخذه میکنه عبد را یا عبد احتجاج میکنه. مهم اینه که در واجبات و در محرمات. خب این یک نکته در فرمایش مرحوم آقای آخوند. من اینم دیگه، حالا چون این جمله را گفتم، اینم خدای تو شاهد باش، من عرضم اینه که انسان، اعتراض من در حوزه اینه که انسان باید زندگی افراد را بررسی بکنه، ببینه آقا در طول عمر 80-90 سال، 60 سال، 70 سال، 50 سال، حالا 50 سال و اینا شاید بگه آقا ما که هنوز به جایی نرسیده که بخوایم موضع گیری بکنیم، اونا در حد خودش، در حد خودش، ولو طلبه 30 ساله، ولو طلبه پایه 8، در حد خودش. این ان تلقو اهل المعاصی به وجوه مکفهره، اعتراض کنید بگید که آقا شما در طول عمرتون یک مورد شده این همه خلاف شرع مسلم، این همه مذهب مورد حمله قرار گرفت، نقاش شد، کارهایی شد که تضعیف مذهب شد، یک جا صدا در آمد. من به عقل قاصر خودم حاضرم مباهله بکنم که سهم امام دادن به این اشخاص حرامه، به این اشخاص نباید سهم امام بدی، ترویج این اشخاص هم حرامه، ترویجشون هم حرامه. خلاصه به هر جهت این فرمود ما وظیفه من اینه که العلماء حصون الاسلام، یعنی چی؟ قلعه چیه مگر؟ ما بیستیم. اما اینکه هر آدم منحرفی را ما تأیید بکنیم، با هر آدم منحرفی رفیق باشیم، این دین نیست. خودش هم میدونه دین نیست، اون کسی که این کارو میکنه خودش هم میدونه دین نیست. ولی من واقعا توقعم از فضلا و از مؤمنین نوکران امام زمان اینه که آقایون اعتراض کنید، بگید عالم بایستی در مقابل مذهب، خیانت به مذهب، عرضم جهالت در مورد مذهب، تضعیف مذهب، منکرات الهی، حالا امور دنیایی مردم به علما مربوطی نیست، یعنی به علما مربوطی نیست که علما بیچاره میتونن چیکار بکنن برای امور دنیایی مردم؟ چیکار میتونن بکنن؟ کاری از دستشون بر نمیاد. ولی نسبت به امور شریعت این خلاصه نباید انسان، مردم، فضلا، علما باید همه دست به دست هم بدن که کسی در حوزه جرأت نکنه این مشی داشته باشه. اما نکته دوم که مربوط به کلام آقای صدره، آقای صدر وقتی که تزاحم حفظی را درست کرد، دو تا اشکال به خودش کرد. یه اشکال این بود که آقا این تزاحم حفظی اون محذور در منتها را حل می کنه. چرا؟ چون اون حکم واقعی، اون حرمت واقعی یا اون وجوب واقعی آیا به داعی بعث و زجر انشا شده یا نه؟ خب وقتی که شارع به خاطر اهمیت اقراض ترخیصیه این جنبه ترخیص را مقدم داشت، دیگه اون حکم واقعی داعویت نداره. این را جواب داد، گفت داعویت چهار تا معنا داره، معنای صحیحش اون معنای چهارمه که دیگه نمیخوام تکرار بکنم چون چیز خیلی مهمی نیست و توضیح هم دادیم. اشکال دومی که به خودش میکنه یک اشکالی است که جنبه عملی نداره، جنبه علمی هم خیلی نداره، ولیکن شاید حدود اگر اشتباه نکنم 50 صفحه، شایدم همین حدودهای 50 صفحه، حالا یه خورده کمتر و بیشتر، از این تقریرات آقای شیخ حسن عبدالساطر، اسمش هم درست ممکنه ضبط نباشم، در تقریرات ایشون شاید حدود بین 45 تا 56 صفحه، یعنی به نظرم قریب به 60 صفحه، این مطالبی فرموده که این مطالب حالا ما چیزی از توش به اون صورت متوجه نشدیم که در فرمایشات اعلام نبوده و یک نکته ای ما چیزی نفهمیدیم، بعضیاش رو عرض میکنم، حالا همش را که شاید 2-3 جلسه وقت بگیره بعضیاش عرض میکنم. یکی از نکاتی که در کلام آقای صدر هست این است که ایشون یک به حساب اشکالی بر تزاحم حفظی خودش اشکال دومی نقل میکنه. اون اشکال این است که حکم واقعی که مشترک بین عالم و جاهله، اجماع بر این مطلب هست، این حکم واقعی یه ویژگی باید داشته باشه، اونم این است که صلاحیت لتنجیز داشته باشه، بتونه به عهده بیاد و با این تزاحم حفظی که شما درست کردی حکم واقعی صلاحیت لتنجیز نداره. این چی میگه باز؟ صلاحیت لتنجیز نداره. چرا؟ به خاطر این که میفرماید، خوب دقت کنید، یه مقداری ظریفه، میفرماید شما شرب توتون که شارع حلیت جعل کرده، چون میفرمایید اون غرض الزامی او مزاحم با غرض ترخیصی، وقتی که شد مزاحم با غرض ترخیصی و به ما این که غرض ترخیصی اهمه، اون غرض الزامی را شارع فدا میکنه. خب اگه شارع فدا کرد معناش این است که یعنی شرب توتون اصلا صلاحیت لتنجیز نداره، حتی شارع هم نمیتونه اونجا به حساب بگه احتیاط بکن، و اگه شارع هم هیچی نفرماید و تو احتیاط بکنی اونم به درد نمیخوره. چرا؟ چون او مبتلا به ملاک اهمه، او مبتلا به ملاک مزاحم اهمه. خب وقتی مبتلا به ملاک مزاحم اهمه، اون صلاحیت لتنجیز نداره. اونی صلاحیت لتنجیز داره که یا ملاک خالص باشه یا ملاک غالب باشه بعد از کسر و انکسار. لذا این عبد اگه شربتتون بکنه، تدخین بکنه، میگه خدایا من بعضی از ملاکت را استیفا کردم. اگر نکنه، اونم میگه خدای من بعضی از ملاکت را استیفا کردم. میگه به خاطر اینکه چیکار کنم من دیگه؟ ملاک مزاحمه. آقای صدر جواب میده، میگه نه، تو مشکلت اینه که مطلب رو بد فهمیدی. تزاحم حفظی را با تزاحم ملاکی خلط کردی. ما که گفتیم ملاک غرض الزامی مزاحمه، خوب دقت کنید، یک کلمه جان کلامشه، یک کلمه، نمیدانم یک کلمه، شاید 20 ثانیه، بقیهش دیگه به حساب توضیح بیفایدهه. 20 ثانیه میگه یک وقت هست این که عبد مطلق الانان باشه، این که عبد مطلق الانان باشه، این ملاک داره، مرخص باشه این ملاک داره. یک وقت هست نه، شارع اگر بفرماید توی عبد مطلق الانانی و توی عبد مرخصی، این ملاک داره. ما در تزاحم حفظی حرفمون اینه که جعل ترخیص از شارع ملاک داره. شارع بفرماید تو مطلق الانانی، ملاک داره. اما اگه شارع نفرماید، همینطور عبد مطلق الانان باشه، اینه گفتیم ملاک داره. جعل ترخیص از شارع ملاک داره. تزاحم حفظی بین این که عبد مطلق الانان باشه یا عبد عمل را بیاره نیست. تزاحم حفظی بین این که شارع بفرماید احتیاط کن و بیار، و شارع بفرماید مطلق الانان باش و مرخص باش. خب وقتی که اینطور شد، اگر الان عبد احتیاط نکنه، واقع را نیاره، شارع هم اتفاقا جعل ترخیص نکنه، یقه عبد میگیره، عبد بله تمام ملاک تفویض شد. چرا؟ میگه آقا من مطلق الانان بودم. میگه آقا تو مطلق الانان باشی، این ملاک نداره. به نظر من اونی که ملاک داره اینه که من به تو بگم مطلق الانان باش. یه وقت یه طلبه ای میگه آقا من از گرسنگی داشتم میمردم. میگه خب فلانی که آمد پول بهت داد. میگه فلانی که آمد پول بهت داد این فایده نداره، تو که استاد من بودی، تو که خودت را مربی میدونستی، تو که خودت را دلسوز حوزه میدونستی، مهم این بود که تو بگی برو آقا به فلان طلبه پول بده که اون طلبه بتونه درس بخونه. او که پول داد به من، او ربطی به تو نداره، او تو را تبرئه نمی کنه. اینجا هم حرف آقای صدر اینه، میگه شارع اگر جعل ترخیص نفرماید، چه اون عبد مطلق العنان باشه چه احتیاط بکنه، یک قرض مولا قطعا فوت شد. چرا؟ چون این مال مولا بود که او جعل ترخیص بکنه. خب پس این قرض مطلق العنان بودن ربطی به عبد نداره. خب آقای عبد، شما احتمال میدادی که شربتتون حرام باشه، این قرض الزامی رو چرا تفویت کردی؟ میگه آقا مبتلا به مزاحم بود. میگه کدام مزاحم؟ کدام مزاحم؟ کدام مزاحم؟ میگه آقا مطلق العنان بودن. میگه میفرماد بابا من شارع بگم، بفرماید شارع مقدس بفرماید تو مطلق العنان باش، این مهمه، این ملاک داره. وقتی که شارع نفرماید تو مطلق العنان باش، خب این دیگه نسبت به تو که اثری نداره. یه قرض الزامی مولا هم که تو تفویض کردی. لذا صالح التنجیز یعنی چه؟ صالح التنجیز یعنی چه؟ صالح التنجیز یعنی این که اگر شارع جعل اباحه نکنه، عقل میگه او رو بیار. اگر قبح عقاب بلا بیان نباشه، عقل میگه بیار. اینجا هم همینطوره. تمام اشتباه شما از اینجا ناشی شده که فکر کردی اینجا تزاحم ملاکیه، یعنی فی حد نفسه. عبد دوتا ملاک بینش گیر کرده، محدوران هم بین محذورین شده، و حال اون که اصلا اون ملاک اباحه ربطی به عبد نداره. ملاک در جعل شارع للاباحه هست، نه این که عبد ولو شارع جعل اباحه نکنه مطلق العنان باشه. این یک نکته. نکته دیگه، نکته رو اینم از تمام بکنم. خب کسی بگه آقا، آقای صدر، آقای آخوند، دیگران، این دستگاهی که شما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی درست کردید، ای که شدید مصوبه، ای که شدید یا اشاعره یا معتزله، ای که از شیعه خارج شدید، چون شیعه قائل است که اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اشتراک احکام بین عالم و جاهل. این حرفم حرف بی ربطی است. چرا؟ چون ما مقصودمون از اشتراک احکام بین عالم و جاهل اینه که یعنی ملاک هست، اینه ما قبول نداریم. اینه که بعضی ها گفتن اشتراک احکام بین عالم و جاهل یعنی ملاک و محبوبیت و مصلحت یا مفسده یا مبغوضیت برای عالم و جاهل هست، ما این قبول نداریم. چرا؟ چون ما اصلا گفتیم دلیل نداریم که این شرب خمر در صورت علم همون مفسده ای را داره که در صورت جهل اون مفسده را داره، ما این قبول نداریم. یعنی دلیل نداریم، نمیگیم نه، دلیل نداریم. ما دلیل نداریم که مفسده در صورت علم و در صورت جهل در افعال یکسان. نه، الان یه خورده صبر بکنی، عرضم به حضور شما عرض میکنیم. درسته که زودتر از 9 ماه هم حمل، ولی معمولا یا باید خیلی و الا متعارفش 9 ماه دیگه، باید 9 ماه رو صبر بکن. این حرف درست نیست و در شریعت نظائرم داره. الان یک کسی که جاهله ولیکن در ما نحن فی قرائت جهر در قرائت جاهله، اخفاتن خونده نمازش درسته، حتی در صورت جهل تقصیری. ما راهی برای اثبات نداریم. این فرمایشی که آقای سیدی می‌فرماید این یک اشکالی است که نکته سومی است که الان عرض می‌کنم. ما راهی برای اثبات این مطلب نداریم. این مطلبم اصلاً فکر نمی‌کنم توی قدما اینا خیلی بحث شده باشه. اصلاً قدما اصول به این معنا نداشتن. که حالا آیا ملاکات یکسان، هر جایی ملاک باشه باید شارع حکم جعل بکنه؟ اینا در واقع من نمیگم مباحث کلامیه، چون اصلا من مباحث کلامی قبول ندارم. تمام مباحثی که مربوط به دین میشه مباحث فقهیه، مال فقیه و ابزارش هم اصوله، ابزارش هم اصوله. حالا نه ای که بگی آقا پس شما دیگه میگی شرح تجرید جمع کنیم، نه، چطوری که اصول در واقع یک ارزم به حضور شما کتابش کتاب الفاظه، یک کتابش کتاب ارزم به حضور شما مثلا براءته، یک کسی کتاب نوشته فقط در براءت، یک کسی کتاب نوشته فقط در اجتماع امر و نهی، یک کسی هم کتاب می نویسه فقط در امور عقلی. اونم در واقع اون مباحثی که مربوط به ابزار شناخت دین میشه اونا داخل علم اصوله. اما اینا اصلا مطرح نبوده، قدما اینا را پایین بالا نمی کردن، اگرم تو ذهنشون پایین بالا کردن خیلی اینا واضح نیست. ولی اگر کسی بگه که نه ملاک یکسان، این جمعی که آخوند درست کرده، این جمعی که تزاحم حفظیه یا فرمایشات آقای خویی رحمت الله علیه است، اینا با این جمع تنافی نداره، به خاطر این که آخوندم گفت آقا فعل ممکنه مفسده داشته باشه، آقای خویی هم فرمود مبدع در اون ممکنه باشه، چون حکم ظاهری ملاکش در متعلق حکم معذرت میخوام ملاکش در جعل، حکم واقعی ملاکش در متعلق، تنافی نداره. اونی که ما قبول داریم در تصویبی که باطله یا عقلا محاله، و این است که احکام انشائی بین عالم و جاهل مشترکن. منتقا مقصود از حکم انشائی که بین عالم و جاهل مشترکن، مقصود از این حکم انشائی این نیست که مثلا برای عالم به داعی بعث و زجر جعل شده باشه، برای جاهل به داعی ارشاد جعل شده باشه، برای جاهل به داعی ارزم به حضور شما تعجیز و تهدید جعل شده باشه. نه، احکام انشائیان بین عالم و جاهل مشترکه و همه این احکامم به داعی بعث و زجر جعل شده، منتها داعی بعث و زجرش قید داره، لو وصل الی العبد یا لو لم یرخص الشارع او العقل باید بیاری، معناش اینه. این هیچ منافاتی با جمعی که ما گفتیم نداره. اما اگر کسی بگه اراده هم و غرض هم مشترکه، این غرض مشترکه مقصود چیه؟ اگر مقصود اینه که غرض بالفعل همونطوری که نسبت به عالم هست در جاهل هم هست، این غلطه. چرا؟ چون در جاهل شارع ترخیص داد. اگر مقصود این است که اراده بالفعل که در عالم هست، اراده بالفعل از خداوند سبحان در جاهل هست، این غلط. نه، ما این قبول نداریم. اما اگر مقصود این است که نه، همونی که عرض کردم، همه به دعای بعث و زجر، منتها اراده لولایی، غرض لولایی، غرض اگری، اگر واصل می شد، اگر ترخیص شارع نبود، به این معنا منافاتی نداره. فتلخص مما ذکرنا که این جمع بین حکم ظاهری و واقعی هیچ منافاتی با اون بطلان تصویبی که مجمع علیه هست نداره. اما نکته سوم که طرح بکنم و دیگه جواب آقای ارزم به حضور شما سیدی بمانه و توضیحش بمانه برای فردا، اون نکته سوم این است که آقا یک جایی اماره بر حرمت قائم میشه، حکم واقعی وجوبه. اینجا چی؟ اینجا که اصلاً اون حکم واقعی هیچ اثری نداره، حتی جنبه احتیاط، احتیاط هم نمیتونه بکنه، احتیاط هم نمیتونه بکنه، چون فرض اینه اماره بر حرمت قائم شده. اگر اماره بر حرمت قائم شده حکم واقعی وجوبه، اول عکس اماره بر وجوب قائم شده حکم واقعی حرمته. در اینجاها چجور اون حکم واقعی مشترک بین عالم و جاهله و حالون که اصلا احتیاطم نمیشه کرد، لغوه، احتیاطم نمیشه کرد، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.